رادیو فرهنگ، رادیویی که شما را با نام‌آوران، نخبگان، اندیشمندان، فرهیختگان و مفاخر فرهنگی آشنا می‌کند. رادیو فرهنگ روی موج FM 106 مگاهرتز و AM 585 کیلوهرتز. شبکه رادیویی فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
بسم الله الرحمن الرحیم. من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم
که خواستار مظهر رسمی نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم
و همه استعداد و صلاحیت خیش را در راه ایفای مسئولیت هایی که بر عهده گرفتم به کار گیرم
و خود را وقف خدمت به مردم
و اطلاع کشور،
ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق
و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم
و از آزادی و حرمت اشخاص
و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم.
در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم
و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و امیتخار
قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است
همچون امینی پارسا
و فداکار نگاه داشته باشم
و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم.
آقای
رئیس
جمهور، ویژه برنامه 14th دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. مردم ایران سلام، این برنامه آقای رئیس جمهور است که میشنوید. برنامه آقای رئیس جمهور همه روزه تقدیم شما احادی فرهنگ در رادیو فرهنگ میشود. در آستانه برگزاری 14th دوره انتخابات ریاست جمهوری در برنامه آقای رئیس جمهور با متخصصان و کارشناسان در حوزه فرهنگ و با هموطنان عزیزمون گفتگو میکنیم و انتظارات آنان از رئیس جمهور 14th را جویا میشویم. در برنامه امروز آقای رئیس جمهور در صدد هستیم تا با متخصصان و کارشناسان در حوزه آموزش عالی کشور گفتگو کنیم. وزارت فرهنگ و آموزش عالی در سال 1357 بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با ادغام وزارت علوم و آموزش عالی و وزارت فرهنگ و هنر در کشورمون تأسیس شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در اردیبهشت ماه سال 1359 قانون تشکیل شورای عالی فرهنگ و آموزش عالی به تصویب شورای انقلاب رسید و به دنبال آن به منظور ایجاد تحولی اساسی در دانشگاه‌ها ستادی با عنوان ستاد انقلاب فرهنگی با فرمان امام خمینی رضوان الله تعالی علیه تشکیل شد. تا قبل از تأسیس دانشگاه تهران در ایران چند مدرسه عالی به روش مؤسسات آموزش عالی غربی در کشورمون تأسیس شد که تقریبا همه اونها به وزارتخانه های مختلف وابسته بودن، چرا که هدف این مؤسسات عالی تربیت نیروی انسانی مورد نیاز دولتی بود. به عنوان اولین ارتباط تلفنی در برنامه امروز توفیق داریم با آقای دکتر عبدالله معتمدی، رئیس دانشگاه علامه طباطبایی گفتگو کنیم. آقای دکتر معتمدی سلام، روز بخیر.
سلام علیکم، بندم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان شما عرض سلام و ارادت دارم.
به برنامه آقای رئیس جمهور خوش آمدید. در برنامه آقای رئیس جمهور با اهالی فرهنگ، با کارشناسان و متخصصان در حوزه‌های مختلف فرهنگی در روزهای گذشته گفتگو کردیم و امروز می‌خوایم از مطالبات و انتظاراتی که در حوزه آموزش عالی از رئیس جمهور 14 هست اطلاعات بیشتری را کسب کنیم. حضرت عالی به عنوان رئیس یکی از دانشگاه‌های مهم کشورمون، دانشگاه علامه طباطبایی، ارتباط تنگاتنگ و نزدیکی با دغدغه‌ها و انتظارات متخصصان در حوزه آموزش عالی دارید. به عنوان اولین سوال میخوام بفرمایید که انتظارات جامعه دانشگاهی از رئیس جمهور 14 چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنونم از اینکه این فرصت رو فراهم کردید. واقعیت اینه که همطور که مستحضرید دنیای امروز یه دنیای پیچیده است که در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی هر تصمیمی که قراره گرفته بشه، هر برنامه‌ای که قراره در واقع طراحی بشه برای پیشبرد مسائل کشور، حتما نیاز داره به اینکه این مبتنی بر یک دیدگاه روشن علمی باشه، مبتنی بر آگاهی باشه، مبتنی بر دانش روز باشه.
بله.
و این دانش و اطلاعات رو علی‌القاعده دانشگاه‌ها میتونن فراهم بکنن. یعنی دانشگاه محل اندیشه و محل دانش روز دنیاست، همه دانشگاه‌ها، و در واقع میتونن دانشگاه‌ها کمک بکنن برای کسانی که در حکمرانی هستن، در حاکمیت هستن، که تصمیماتشون و برنامه‌هاشون مبتنی بر دانش و تخصص باشه. انتظار میره که خب همونطور که شهید بزرگوار شهید رئیسی همواره تاکید میکردن به اعضای هیئت دولت خودشون که دانشگاه ها باید اتاق فکر هیئت دولت باشن، انتظار میره که کاندیدای محترم نسبت به جایگاه دانشگاه، اهمیت دانشگاه و اینکه دانشگاه چه کمکی میتونه به دولت بکنه و متقابلا دانشگاه انتظارش از دولت چیست، برنامه‌های خودشون رو بیان بکنند.
بله.
امروز اصلی ترین سرمایه کشور ماست.
دقیقاً.
و مخصوصاً نیروی انسانی تحصیل کرده، دانشجویان دکتری، دانشجویان کارشناسی ارشد، کل دانشجویان، استادان، این سرمایه‌های انسانی قیمت و قدرشون فوق‌العاده است. هر کدوم از اونها میتونن در واقع تحولات اجتماعی رو فراهم بکنن. نگاه این آقایان نسبت به این مسئله چیست؟ بحث در واقع نگرانی که الان ما داریم اینه که خب این در حال جامعه دانشگاهی انتظار داره که به طور مشخص در واقع اینها بیان بکنن که نگاهشون به آموزش عالی کشور چیست، نگاهشون به این سرمایه های انسانی که متاسفانه گاهی اوقات به دلایلی چون فضای مناسب برای خودشون پیدا نکردن، برخیشون مهاجرت کردن، و اینکه خب مهاجرت یک کسی که نخبه است، مهاجرت کسی که در واقع یک انسان فهیم تحصیل کرده است، این فقط مهاجرت یک فرد نیست، بلکه او در واقع میتونه زمینه خلاقیت، کارآفرینی برای هزاران انسان رو فراهم بکنه.
بله.
کما اینکه الان کسانی که الان کارآفرینای برتر هستن، کسانی که الان نقش بزرگی دارن، اینها همه اینها در واقع فارغ التحصیلان دانشگاه هستن.
بله.
بنابراین انتظار اینه که آقایون کاندیدا تو این زمینه دیدگاه های خودشون رو روشن بکنن و نشون بدن که چقدر با مشکلات دانشگاه ها آشنا هستن، چقدر آمادگی دارن که نقش دانشگاه ها رو بپذیرن در مشورت، در برنامه‌ریزی، در حتی اجرا.
آقای دکتر، در حقیقت تربیت و نگهداری نیروی انسانی همونطور که در بیانات شما هم بود مهمترین کاری است که باید مقامات عالی و در حکمرانی بهش اهتمام بشه. بله. بزرگترین سرمایه هر سازمان، بله، در تعاریف علم مدیریت میگن نیروی انسانی سازمانی که تربیتش، آموزش این خدمت و نگهداری اون، حفظ انگیزه های اون خیلی میتونه مؤثر باشه. از اون طرف به این نکته خوبی هم شما اشاره فرمودی، بحث اتاق فکر. بزرگجمهور حکیم فرمود که همه چیز را همگان دارن. به هر حال هر رئیس جمهور در یک حوزه تخصص داره، در یک حوزه آموزش دیده، حتما باید اتاقای فکری باشد تا از نظرات کارشناسی بتونه برای حکمرانی بهتر بهره بگیره. بفرمایید که رئیس جمهور 14 برای این که بتواند از سرمایه فکر و خرد و اندیشه‌ای که در دانشگاه کشور هست بهره بهتر را برای اداره نیکوتر کشور ببرد، چه کارهایی را باید در اولویت قرار بده؟
ببینید، اگر در واقع اصلی ترین مسئله اینه که اهمیت و در واقع جایگاه این موضوع رو به خوبی واقف باشند و بدونن که تصمیم گیری، بله، میشه انسان تصمیم بگیره نسبت به مسائل مشکلات، اما هرچه این تصمیم علمی تر باشه، وقتی میگیم تصمیم علمی یعنی که اون تصمیم در واقع پیشینه اون تصمیم دقیقا مشخصه برای عالمان، بعد اینکه جوانب اون تصمیم از جهت مثبت از جهت منفی دقیقا در واقع مشخص میشه و خود به خود آثار اون تصمیم به اصطلاح بیشتر آثار مثبت و اثر بخشی اون تصمیم بالا میره.
بله.
بنابراین اولین نکته اینه که خود این بزرگواران ذهنیتی نسبت به اهمیت و جایگاه این که خودشون رو نیازمند بدونن به فضای دانشگاه و نیازمند بدونن به ارتباط با متخصصان، اولا این رو احساس نیاز بکنن. حالا در مورد اینکه این شکل کار چگونه میتونه باشه، میتونه در قالب خوشه‌های مشورتی باشه.
بله.
خوشه‌های مشورتی که به بخش صنعت، به بخش کشاورزی، به بخش اجتماعی، به بخش ما دانشگاه علوم انسانی هستیم. دانشگاه علوم انسانی خب بخشی از مسائل حاکمیت و حکمرانی مسائل اجتماعی، بحث بیکاری، بحث مسائل به اصطلاح آسیب‌های اجتماعی، بحث جمعیت، در واقع پاسخ این سوال‌ها و این مشکلات که مشکلات خیلی جدی است در علوم انسانیه. اما بخش صنعت هم که در واقع جنبش فنی داره، قطعا یه بخشیش رو دانشگاه‌های صنعتی ما پاسخگو هستن، اما باز هم یه بخشیش به لحاظ مدیریتی، به لحاظ مسائل مالی، اون هم باز پاسخش برمیگرده به دانشگاهی مثل دانشگاه علامه طباطبایی.
بله.
اما اینکه این سازوکارش چگونه باشه، بالاخره خود بزرگواران باید از روش‌های مختلفی استفاده بکنن که وقتی تصمیمی میخوان بگیرن، برنامه‌ای میخوان بریزن، این تصمیمشون مبتنی بر دانایی و مبتنی بر دانش و تخصص باشه و از این ظرفیت‌ها به خوبی استفاده بکنن. از اون طرف به خاطر اینکه دانشگاه‌های ما بتونن در عرصه بین‌المللی، در تراز بین‌المللی در واقع قرار بگیرن و ما بتونیم به اصطلاح رقابت بکنیم با دانشگاه‌های بزرگ، خود دانشگاه ما هم نیازمنده به یه سری در واقع کمک‌های دولت، یه سری توجهات دولت هستن.
بله.
خب یه وقتی توی کشور ما به دلیل نیازی که به گسترش کمی آموزش عالی بوده، خب این گسترش کمی اتفاق افتاده، اما امروز شرایط دانشگاه های ما خیلی از دانشگاه هامون با صندلی خالی مواجه هستن.
بله.
این که در واقع کمک بکنن که دانشگاه های بزرگ ما بتونن جایگاه های رقابتی خودشون رو در صحنه بین المللی داشته باشن، امکان رفت و آمدهای بین المللی برای دانشگاه های ما فراهم بشه و ما بتونیم در واقع به خوبی استادان ما در مجامع علمی شرکت بکنن، رفت و آمدها در واقع کارهای مشترک پژوهشی، کارهای مشترک آموزشی بتونه اتفاق بیفته. در واقع یه سری نیازهایی هم خود دانشگاه ها دارن که این دانشگاه ها بتونن واقعا با لبه های دانش و مرزهای دانش رو بدونن، بفهمن و بتونن در مرزهای دانش باقی بمونن، به هر حال بتونن جزء نقش آفرینان باشن در صحنه بین المللی. بلازه این همه نیاز به این داره که دولت نسبت به مجموعه دانشگاه ها جایگاه دانشگاه رو به خوبی تشخیص بده و استادان ما دیگه دغدغه مسائل معیشتی و مسائل نمیدونم مشکلات آنچنانی رو نداشته باشن که فقط بتونن در واقع اندیشه ورزی بکنن، بتونن تو آزمایشگاه باشن، بتونن توی کارگاهشون باشن، توی محل در واقع خدمات علمی خودشون باشن و بتونن تولیدات علمی داشته باشن و را بندازن اون فعالیت‌های دانش بنیان رو که از قبل اون تمام کشور میتونه در واقع سود ببره و از اون استفاده بکنه.
همینطور. متشکرم آقای دکتر معتمدی عزیز. موضوع انشایی بود، از دیرباز همه بچه ها نوشتند و ما هم نوشتیم علم بهتر است یا ثروت، و همیشه میگفتیم علم ده. اما واقعیتیست، باید بپذیریم که به هر حال معیشت اساتید و دستندرکاران حوزه علم هم باید مورد توجه قرار بگیره و همونطور که حضرت علی فرمودی اونها نباید دغدغه معیشت داشته باشن.
ببینید الان مقام معظم رهبری بارها این اشاره کردن که علم و سلطان.
بله.
علم قدرت آفرینه.
بعد در روایت هم اومده.
علم ثروت آفرین هم هست.
بله.
من توی هفته گذشته با یه بزرگواری در واقع قرار ملاقاتی داشتم که فارغ التحصیل یکی از دانشگاه‌های بزرگ ماست. این فرد به عنوان یک کارآفرین الان چند هزار نفر پرسنل داره توی فعالیت اقتصادی که داره انجام میده.
بله.
یعنی این یک فرده، اما این یک فرد الان تونسته یک بخش خصوصی خیلی گسترده ای رو راه اندازی بکنه، چند هزار نفر رو در واقع به کار گرفته و تولیداتی داره برای این کشور.
بله.
خب این آدم قیمتش چقدره؟ این آدم
قابل محاسبه نیست.
افتاده. بله. برای این که عرض کردم که در واقع اینا سرمایه های انسانی که توی دانشگاه ها وجود دارن، این سرمایه ها باید حفظ بشن، باید به اونها کمک بشه، فضایی براشون فراهم بشه که اینها بتونن در واقع خلاقیت خودشون رو بروز بدن. واقعا این نیاز داره به اینکه دولت جایگاه دانشگاه‌ها رو در اون حدی که نیاز هست در واقع ببینه و به کار بگیره، مشارکت داشته باشه، محل رفت و اومد باشه، مقررات، قوانین، آنچه که به هر حال کمک میکنه به اینکه این دانشگاه‌ها بتونن شکوفاتر بشن، اهم از بحث اعتبارات، اهم از مثلا بحث پژوهش‌هایی که مورد نیاز هست، همه رو بیاره به سمت دانشگاه‌ها و اصلا به دانشگاه‌ها مأموریت بده.
بلده.
یعنی به دانشگاه‌ها مأموریت بده که آقای دانشکده کشاورزی، من از تو انتظار دارم تو مسئله کشاورزی کشور به من کمک کنی، تو این زمینه به من به عنوان دانشگاه علوم انسانی از من بخواد که مسائل اجتماعی رو که بالاخره مسائل آسیب‌های اجتماعی، مسائل مختلفی که الان تو جامعه باش مواجه هست، هم از اعتیاد، طلاق، مشکلات دیگه، به من مأموریت بده و از من بخواد که این مسئله حل بکنم. یعنی وقتی از من بخواد، خب من هم در واقع دانشجوم رو به کار میگیرم، استادم رو به کار میگیرم، ظرفیتام رو به کار میگیرم و این در واقع هم کار برای دانشجوی من معنادار میشه، هم من واقعا نقشی دارم در حل مسائل و مشکلات جامعه،
ایجاد انگیزه میکنه.
بله بله.
خیلی متشکرم جناب دکتر معتمدی عزیز. من از بیاناتتون اینگونه استفاده کردم که رئیس جمهور 14 اگر میخواهد در اعتلای ایران اسلامی قدم شایسته بردارد، باید به دانشگاه اهتمام داشته باشه، فقط در حد شعار نباشه، در عمل از اتاق فکر و از نظرات کارشناسی نخبگان و اندیشمندان در حوزه آموزش عالی بهره بگیره تا رشد متوازن ایران اسلامی در ساحت‌های مختلف را شاهد باشیم.
امیدوارم همچنین باشد.
متشکرم از حضور شما در این گفتگو و شما رو به خدای بزرگ می سپارم.
خیلی لطف کردید.
متشکرم.
من سپاسگزارم. خداحافظ شما باشید.
خداحافظ.
خداحافظ.
عمر انتخابات شرکت کنم و کاندید اصلا رئیس.
تو رئیسی تو انتخابات شرکت کنم.
شهر بنجامان لاره و شخصا نزم انتخابات تا شرکت ایدم.
سال رای اولی هستیم، تازه افتادیم تو 18 سال و میتونیم رای بدیم.
در انتخابات شرکت خواهم کرد.
مردم خواهش میکنم که انتخابات شرکت کنن.
من نوشی کجام قوم کجام طایفه، چشما یک خواهشی داری شما مچم یاد انشالله انتخابات مثل یکی سالان نشان بد که نشما ایرانیان مچ با هم اتحاد دارین و هیچ دشمنی نکن که نشما ایرانه کارا دخالت کند و نشما آینده خراب و تباه کند.
شرکت در انتخابات یک وظیفه شهری و عمومی برای مردم ایران.
رنگین کمان اقوام ایرانی،
گیلک و قشقایی و مازندرانی،
لور و کرد و بلوچ،
ترک و فارس و عرب،
همه و همه برای ایران.
وعده ما
همینک نگاه دانشجو حاصل تلاش همکارم آقای نوری که با دانشجویان گفتگو کرده آماده پخش است که دعوت میکنم بشنوید.
نگاه دانشجو.
اجازه فرمایید در خدمت یکی از دانشجویان عزیز باشیم، خودشون رو معرفی کنند و نقطه نظرشون رو بشنویم در خصوص مهمترین مطالباتشون از رئیس جمهور آینده در حوزه دانشجویی و دانشگاهی. سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم، خسته نباشید. بنده محمد مهدی ابراهیمی هستم از دانشگاه کارون از استان خوزستان شهرستان اهواز. طبق گفته شما در مورد اینکه مطالبه من دانشجوی در مورد ریاست جمهوری آینده که چی باشه، اینه که می‌خوام دیدگاه جامع‌تری نسبت به این مسئله داشته باشم تا اینکه بخوام به عنوان یک دانشجو داشته باشم، به عنوان یک شهروند و یک فرزند ایرانی. مهمترین مسئله اقتصاده. اگر ریاست جمهور مسئله اقتصاد رو درست بکنه، به عنوان یک دانشجو مثلا که خدمتتون عرض بکنم، من دانشجو باید هزینه برای تحصیل داشته باشم. این هزینه مرتبط با هزینه‌ای که خانواده بنده واسه بنده خرج می‌کنه و این هزینه از کجا تقبل میشه؟ از کار پدر یا مادر هستش که این مرتبط با اقتصاد کشور. امیدوارم که ریاست جمهور این مسئله خیلی مهم مد نظر داشته باشن و در مسئله دانشگاهی اینکه دانشجوها بتونن مطالبه گری خیلی بیشتری با مقامات به خصوص توی مناظره ها بیشتر این روال باشه. فرض مثال سخنگوی محترم دولت بیشتر سعی کنن نمایندگانی در کل کشور بذارن که دانشجوها مشکلاتشون رو بگن، بتونن مشکلات زیرساختی دانشجویان، زیرساختی اساتید به خصوص، یا هر گونه مشکلی که توی دانشگاه باشه، یا نظری در مورد تغییرات قوانین دانشگاهی یا اصلاح مواردی توی دانشگاه انشالله انجام بشه. و مورد دیگه که خدمتتون عرض بکنم، ریاست جمهور ازشون خواهش میکنیم راه آقای رئیسی رو حتما پیش برن. بنده که استان خوزستان که بودم، آقای رئیسی 8 بار 9 بار اومدن خوزستان. یک درس سیلاب سال 98 فکر کنم یا 99 بود که استان خوزستان کل روستاهاش به خاطر اینکه بارش رحمت الهی خدا به قدری زیاد بود، آقای رئیسی خودشون شخصا اومدن بین گلولای بین مردم عرب زبان خوزستان با مردم با بیل کار کردن، با لباس گلی با عمامه گلی برگشتن به محله اسکانشون، حتی با لباس گلی خوابیدن. بنده شاید اونجا بودم. سعی کنم مثل آقای رئیسی حتما مردمی باشن، مشکلات مردم رو گوش کنن. آقای رئیسی میفرمودن ما برای خدمت برای مردم اینجاییم، به عنوان یک خادم حتما باشن. سعی کنن که ریاست جمهور آینده خودشون رو به عنوان یک خادم مردمی ببینن و توی عرصه‌های سیاسی، عرصه‌های سازندگی، عرصه‌های به خصوص اقتصادی که خیلی مهمه، حتما عمل بکنن و انشالله که مشکلات کشور توسط ایشون بهبود پیدا بکنن
انشالله. و این ارتباط مستمر و نزدیک با دانشجویان هم خیلی میتونه به این موضوع کمک بکنه، درسته؟
حتما. اگر ارتباط مستمر بین دانشجویان از طریق نماینده‌هایی که میذارن، اگر خودشون که بیان احسنت، خیلی خوب میشه. تریبون آزاد بذارن، اتاق فکر آزاد بذارن، همونجا دوستان پیشنهاداتشون رو واسه اصلاح دولت، شاید ما رئیس جمهور آینده باشیم، شاید همین بچهای دانشجو چه خانم چه آقا نماینده‌های مجلس باشن، شاید ریاست جمهور آینده باشن. ما هم بتونیم به عنوان یک ریاست جمهور جوان پیشنهاد بدیم که بگیم من میتونم رئیس جمهور باشم و میتونم مثل شما فکر کنم. خدا را چه دانید، شاید یک دانشجو فکری رو بیاره به میدان که یک شخصی که ارشد یا دکترا هستش نتونه اون عرضه بکنه. ممکنه من دانشجو نخبه نباشم، یک انسان معمولی باشم، یک پیشنهادی رو بدم که بتونه واقعا دیر ساخت یه دولت رو درست بکنه.
درود بر شما، خیلی استفاده کردیم، براتون از موفقیت دارم.
زحمت باشید، متشکرم از شما، لطف کردید، خدا نگهدار.
بعد از تأسیس دانشگاه تهران به عنوان اولین دانشگاه در حوزه آموزش عالی در کشورمون، در سال 1326 دانشگاه تبریز و سپس در سال 1328 دانشگاه شیراز تأسیس شدند. در سالهای بعد دانشگاه مشهد، اصفهان، اهواز و دانشکده صنعتی پلی‌تکنیک در تهران و همینطور دانشگاه ملی ایران و هنرسرای عالی از جمله مؤسسات آموزشی بودند که در کشورمون تأسیس شدند. از سال 1340 به بعد به تدریج تعداد زیادی از مؤسسات آموزش عالی به شکل وابسته به مؤسسات دولتی و وزارتخانه‌ها و یا وابسته به بخش خصوصی، اغلب تحت عناوینی مانند آموزشگاه عالی، مؤسسه عالی و مدرسه عالی در کشور تأسیس شدند. توسعه آموزش عالی در کشورمون در سالهای بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی همچنان تداوم یافت و دانشگاه‌های نظیر دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور و دانشگاه علمی کاربردی از جمله مؤسسات آموزشی بودند که تأسیس شدند. این آقای رئیس جمهور است که میشنوید. همکارانم اطلاع میدن که ارتباط تلفنی ما با رئیس دانشگاه شهید بهشتی آقای دکتر آقا میری برقرار هست. آقای دکتر سلام و امیدوارم که شما هم سلامت و تندرست باشید و این گفتگویی که در خدمت شما انجام میدیم برای شنوندگان عزیزمون مفید فایده و مثمر ثمر باشه.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
آقای دکتر، در برنامه آقای رئیس جمهور در رادیو فرهنگ ما انتظارات و توقعاتی که اهالی فرهنگ در عرصه‌های مختلف از رئیس جمهور کشورمون دارند را مورد بررسی قرار میدیم. یکی از دغدغه‌ها در حوزه آموزش عالی هست که حضرت عالی ریاست یکی از دانشگاه‌های مهم کشورمون را عهده‌دار هستید. میخوام از دیدگاه حضرت عالی این سوال داشته باشم که رئیس جمهور تراز، رئیس جمهوری که بتواند به این توقعات مردم در حوزه‌های مختلف به نیکی پاسخ بده، چه خصلت‌ها و چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا تشکر میکنم از اینکه به این موضوع پرداختید. لازم میدونم قبلش خارج از یک تعارف عمومی عرض کنم که در دوره‌ای که رئیس جمهور شهید حضرت آیت الله رئیسی بودن، یه اتفاقات خوبی برای دانشگاه ها افتاد، چون ایشون باور داشت که دانشگاه ها میتونن اتاق فکر دولت باشن و میتونن کمک بکنن. به خاطر همین هم سعی میکرد حتی امکان ما هیچ گونه مشکل مالی حتی اون حدی که دولت امکانش داره بتونه مشکل مالی دانشگاه نداشته باشن. شما از هر دانشگاهی بپرسید در سال این دو سه سال بالای 110% 115% بودجه دادن، در حالی که به دستگاه اجرایی بیش از 80-90% عموما نمیدن در سال.
بله،
به خاطر همین من برای روح بلند ایشون طلب آمرزش و تعالی دارم و تشکر میکنم. از واقعا بخش سازمان مدیریت در دوره ایشون و دوستانی و همچنین وزیر محترم علوم. اما همونطور که فهمیدید یک بخش مهم تو کشور بخش آموزش عالی هست.
بله.
سرمایه های انسانی مولد از تو دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی میان بیرون و طبیعتاً اگر ما بخوایم افق بلندی رو پیش روی ملت داشته باشیم، باید به بحث سرمایه های انسانی و نیروی انسانی خیلی جدی اهتمام ببریم، سعی کنیم مشکلات رو حل بکنیم و دانشگاه ها هم مرکز تولید این سرمایه ها هستن. یعنی اگه با قدرت آفرین ترین عنصر حیات اجتماعی ما به نظر من نیروی انسانی است که در دانشگاه ها در